خب ملاحظه می‌فرمایید چه نوع فعالیت‌هایی در کشور ما بعد از انقلاب انجام گرفت و الان در حال فعالیت است با هزینه‌های سنگین برای تشکیک در اعتقادات دینی مردم. چقدر سایت‌ها و رادیوها و تلویزیون‌های عالم هست، نمی‌دونم شما چند روز اطلاع دارید، صدها برنامه تلویزیونی، هزاران برنامه کامپیوتری اینترنتی در عالم وجود داره برای تضعیف عقاید اسلامی، به خصوص عقاید شیعه. شمارش سرسام‌آوره. پولهایی که صرف این کارها میشه، این کسی حسابشو ببره کله آدم سوت میکشه. این پولا از کجا، برای چی این همه زر؟ برای اینکه فهمیدن مسئله اسلام یه مسئله ساده این نیست که بشه به راحتی باش بازی کنند و یه چند تا فوش بدن یا کاریکاتور بکشند و اینا تموم میشه. البته از اینا هم دست بر نمیدارن، دیدید حتی از رسم کاریکاتور ها توهین آمیز، حرف های زشت، رادیو هاییست که دائما فوش میدن، فوش رکیک به خدا، پیغمبر، اسلام، ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، علما، بزرگان، کارشون فحش، فحش های رکیک، از اینا هم خودداری نمی کنن. بالاخره یه عده هم تحت اینا هم، ولی اون چه مهمتر هست اینه، اون نسلی که بناست در آینده سرنوشت این کشور و این نظام رو در دست داشته باشه، این رجاله ها و اوباش و اراذل و عرق‌خورا نیستن. اینا هم از راههایی میشه تحت تاثیرش قرار داد، یه جاهایی هم ازشون استفاده کرد، اما بالاخره اینا ها نیستن که آینده این کشور رو اداره میکنن. اونایی که آینده این کشور رو اداره میکنن، چه در دستگاه های دولتی، چه در دستگاه های ملی، اقتصاد کشور رو در دست ایناست، صنعت کشور در دست ایناست، مدیریت کشور در دست ایناست، کیا هستن؟ دانشجویان هستن. این قشر جوان تحصیل کرده این که داره مراد و دارج علمی را میگذرونه برای اینکه در آینده کارهای مهم کشور را در دست بگیره. فردا رئیس جمهور از اینا در میاد، وزرا از اینا در میاد، نمایندگان مجلس از اینا در میاد، استاندارها از اینا در میاد، صنعتگران از اینا در میاد، تجار مهم از اینا در میاد. اینه که بیشترین همشون را صرف قشر فرهیخته جامعه، و اگه بدونید چقدر برای اینا سرمایه گذاری کرده. حالا من میخوام طرحش رو صرف نظر از قرائنی که هست و واقعیت های عینی، اگه یک کسی بخواد این کار رو بکنه، این شیطنت رو بکنه، چه کارها باید بکنه؟ یک راه این است که، یعنی یک بخشی از فعالیت هایی که باید در این جنگ نرم انجام بگیره، اینه که اعتقادات دینی مردم را در سطوح مختلف تضعیف کنیم. برای کارگر و کشاورز بحث در این که آیا خدایی هست یا نیست بیفایده است. اینا یه اعتقادی دارن پدر مادری و پاشن وایسادن و قضیه اون کشاورز رو دارید که گفت یک کسی بگه خدا نیست چی کار میکنیم؟ بیلش رو بلند کرد با این بیل جوابش کنیم، میزنم تو سرش خوردش میکنم. اون کسی که سر و کارش با مسائل فکری است، دانشجویان و قشر فرهیخته جامعه است. این است که از همون اوائل فعالیت بسیار گسترده ای که حالا ما میتونیم اونا رو بررسی کنیم و ارتباطی که بین این فعالیت ها بود بررسی کنیم، ببینیم چه کارهایی شد. اون وقتا نه عقل بنده و نه بالاتر از بنده، مگر نادری اوحدی از افراد می رسید که می فهمیدن اینا یه سلسله فعالیت های برنامه ریزی شده و هماهنگ و سازمان یافته است. ما خیال می کردیم این کارهای متفرقه است، یک کسی به ذهن خودش به جایی که اشتباه اینه. در حال یک بخش کار تضعیف عقاید، البته در اینکه عقاید اسلامی رو سلب کنن، کافر کنن مردم ها، از این ناامیدن، ولی در اینکه شک ایجاد کنن نه، هیچ ناامید نیست. تجربه هم کردن، تجربه شونم مثبت بود. با ایجاد شبهات و شکوک اعتقادات رو سست کنن، ضعیف کنن، حالا هر قدر در اینجا موفق بشن به نفعشونه. این یه بخش کار در باورهاست، یعنی اعتقادات هستی در اصول دین به اصطلاح خودمون. یک بخشی هم در ارزش هاست، یعنی اون چیزهایی که در عمل ما مؤثره، باید و نباید های عملی، خوب و بد های رفتاری، چی کار خوبه چی کار بدی، چی کار باید کرد چی کار نباید کرد. خب همه اینا در هر جامعه ای بر اساس یک نظام ارزشی است. حالا این ارزش تدوین شده باشه، این نظام موادش و اینا مشخص باشه یا نانوشته باشه، هر جامعه برای خودش یه ارزش هایی داره. در جامعه اسلامی این ارزش ها برخواسته از دین است، جزئی از دین است، به جزء بزرگی از دین است ارزش ها. اینا رو باید در جامعه تضعیف کرد، یعنی غیر از این که اعتقادات سست میشه، فرض کنید اگر کسی اعتقادش هم سست نشد، سعی کنن در عمل کاری کنن که رفتارش طبق ارزش های اسلامی نباشه. اینم یک بخش کار هست، اینم سازوکار خودش رو میطلبه. خب این باورها و ارزش ها در جامعه چگونه رواج پیدا میکنه و چگونه باقی میماند؟ ما در هیچ فضایی وسط آسمان و زمین که چیزی نمیبینیم بین باورها و ارزش ها داد بزنه ما باید به این اعتقاد داشته باشیم. بالاخره این باورها و ارزش ها در کتاب ها نوشته شده، عالمان اینها را یاد میگیرند، برای مردم بیان میکنند، یا در کلاس های رسمی کلاسی تدریس میکنند، یا در مجالس دینی مساجد حسینی ها برای مردم بیان میکنند. این باورها در دلها جایگزین میشه، رسوخ پیدا میکنه، میشه جزء وجودشون، به قول امروزی ها نهادی نمیشه. پس کی میتونه اینها رو در جامعه حفظ کنه، ثابت بداره، تقویت کنه، برای نسل بعد اینها رو حفظ کنه؟ عالمان دینی هست. پس اینها باید از اول عالمان دینی رو هدف بگیرن. تا این عالمان دینی هستن، هرچی اینا میریسن اونا پنبه میکنه، اینا شبهات ایجاد میکنن اونو جواب میدن، اینا تعزیش ها رو تضعیف میکنن اونا تقویت میکنن. بالاخره یه عاملی سر مقابل اونه. برای تضعیف باورها و ارزش ها هیچ چاره ای نیست جز این که عالم های دینی را تضعیف کنند. خب کار آسونی نیست. اولش این است که کاری کنند که موقعیت اجتماعی اینا تضعیف کنند. در جلسه قبل بیشتر به این موضوع تکیه کردم و شواهدی عرض کردم برای رفتاری که مردم با انبیا داشتند. تمام مخالفین انبیا و امروز هم همون روش ها به صورت پیچیده تری اعمال میشه، در این صدد برمیان که اون عالمان اون وقتا عالمان انبیا بودن که دعوت میکردن باور به باورها و ارزش های دین. بعد ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین بودن طبق اعتقاد شیعه، و حالا بعد در زمان غیبت علما هست. اول سعی میکنند که اینا رو از چشم مردم بیاندازن. یکی از ساده ترین کارها اینه که اینا رو یه نقطه های ضعفی ازشون پیدا کنن. البته هیچ انسانی از نقطه ضعف خالی نیست، عالمان دینی هم گاهی نقطه های ضعف خاصی توشون پیدا میشه. سعی کردن از اون وقتی که بنا گذاشتن که با اسلام در این کشور مبارزه کنن، عالمان را به عنوان مردمی خرافی، دور افتاده، عقب مونده ذهنی، کسانی که درک اجتماعی ندارند، مسائل را درک نمی کنند، به این صورت به مردم معرفی کنند. حدود 70 سال پیش در من بچه بودم، 5-6 سالم بود، یه روزنامه منتشر می شد، هر روز یک نکته از مسائل دینی و مخصوصا در ارتباط با آخوند و روحانی مطرح می کرد. مثلا عکس یک خزینه حمام رو می کشید که یا آخوندی با ریشه بلند و سر تراشیده و اینا توی وسط فراز دارن داره مشت کرده زیر آب خزینه و داره می خوره. اگه یادتون باشه، شما هیچ کدوم یادتون فکر نمی کنم، وقتی که حمام خزینه‌ای بود، مرسوم بود وقتی صبح وارد خزینه می شدن یه مشت آب می کردن، تعارف می کردن به هم دیگه، یه چیز رسمی بود. حالا از کجا پیدا شده بود این رسم نمی دارن، گویا از اینجا بوده که روایتی داریم که آبی که می خواد غسل کنید اونقدر تمیز باشه که بتونید ازش بیاشامید. از اینجا رسم شده بود، حالا به هر حال احترامی شده. صبح که مثلا تو خزینه بودن این کسی دیگه هم وارد می شد، دست می کنن این مشتاق تعارف می کنن. این آماده بود، چیز کرده بود که این خزینه آخوندار که وارد خزینه می شن این آبای کسی که هم آورد دارن می خورن. بعدم اون طرف هم نشون داده بود که بچه ها و نمی دونن بعضی افراد کثیف چرکای تنشون ها توی خزانه، یا بچه مثلا جسارت ادرار می کنه توی خزینه حمام، آخوند هم اون طرف از شینا بابا میخوره. و آخوندها اصرار دارن که این خزینه های حمام باید باشه، مردم دیگه بهداشت دیگه باید دوش باشه تا از این کثافت ها و اینا مردم سالم بمونن، ولی آخوندها نمیذارن. به این صورت ها آخوندها را پیش مردم خفیف و سبک و سبک مغز و اینا معرفی میکن. این مال 70 سال پیش داری. یه داستانی هم مال نزدیک های انقلاب برای تو نقل بکنیم. بوینده یه بود یک روشن فکری در یک شهری، حالا خصوصیاتش نگم که مستابش رو شما بینه، سخنرانی میکرد، خیلی سخنرانی زیبایی. وقتی میخواست یه مسئله یه جوکی بگه و مثلا یه مطلبی رو با جوک خلاصه تمام کنه، سعی میکرد با به اسم آخوند جوک بگه. یادم این که توی یکی از سخنرانیاش گفت یه طلبه‌ای بود تو مدرسه معروفی درس می‌خوند. این طلبه وقتی میخواست بره حمام میرفت قم، میرفت حمام، از تهران پا میشد میرفت قم، حمامشو میره برمیگشت میمد تهران. اون وقتا رو یادت وقتایی که این سخنرانی ایراد میشد و اینا، یا اون جوک مربوط به اون بود، اون وقتا کرایه اتوبوس از قم تا تهران 25 ریال بود، پول حمام تو آب رفتن هم 2 ریال بود، 2 ریال و نیم، 2 قران و نیم بود. کسی میره تو حمام غسل میکرد میمد 2 قران و نیم بود. پول اتوبوس هم رفت و رفتنش 25 ریال بود، برگشتن 25 ریال. یکی سیما داره تهران رو برگرده یا از تهران بیاد قوم برگرده 5 ریال میشد گرهش. میگم این طلبه از تهران پا میشد میرفت قوم، حمامش رو قوم میرفت و برمیگشت تهران. ازش پرسیدن آخه این چه کاریه تو پا میشه بین قوم؟ گفت برای اینکه حمام قوم ارزان تره. گفت چه تو؟ گفت من تهران باید 5 ریال بدم، قوم حمامش 2 ریال. گفتش خب آخه تو باید کرایه بدی بریم اونجا، یه روزم وقت صرف کنی. گفت باشه، حمامش ارزون تر. اینقدر میخواست طلبه رو سبک معرفی کنه که این نمیتونی درست محاسبه کنی که بابا 5 ریال باید خرج بکنی برای اینکه 2 ریال سود ببری. این خیلی احمقانه است، 10 برابر تو ضرر کردی، برای اینکه 5 ریال نفع بکنی 5 تومن خرج کردی. این حالیش نبود. مثل میزد برای جوب به طلبه. این یه سبکی بود از دوران مشروطیت شروع شد. من اون وقتش یادم از در حدود 70 سال بیشتر. این هم مال همین دوران جدید بود که گویندهی در یکی از مراکز فرهنگی خیلی معروف سخنرانی میکرد. من برای جوک هایی که میگفت روی آخونده و اینا پیاده میکرد برای تضعیف روحانیت. این یک روش شناخته شده است برای اینکه مردم از آخوند از روحانی جدا کنند. البته ما تعصبی نسبت به آخوندی نداریم. خب خودمونم میدونیم عیب های زیادی هم در واقع وجود داره. همه جا عیب هست، ما هم داریم. بعضی عیب های هم ما داریم که نباید داشته باشیم. توقعش نیست که ما این عیب ها را داشتیم. ولی داریم برای. منظورم اون جهت مثبتشه که بالاخره اگر کسی دین بلد باشه تو آخونده هستن. دانشگاه هاروارد که اسلام به کسی یاد نمیده. اگر کسی باشه که قرآن بدونه، بالاخره از همین مدرسه فیزیه و امثال اینها خارفارو تحصیل شدید. امام بود، آقای مطهری بود، آقای بهشتی بود، اینا بودن که اسلام رو میشناختن. ایکس و ایگرگ نمیتونن اسلام رو درست بشناسن. آخه مرکزیت هست اینجا، پایگاه دینی هست، علمای بزرگ هستن همه جا. بله اگر شما خواستید یه مهندسی در یه رشته خاصی تخصصش در یک کشوری بیشتر، خب باید برسن اونجا درس. اما در این رشته طلبگی اگه کسی به علوم دینی بهتر یاد بگیره، خب باید یه قوم درس بکنه تو همین مدرسه. اونایی که میخواستن مردم را از عالم جدا کنن، نقطه های ضعف آخوندها را پیدا میکردن که گاهی هم بود، اینا را درشت میکردن، زیر ذره میذاشتن، تو نشریات، توی جای صورت های دیگری کاریکاتور در می آوردن، شعر می گفتن، اشعار درست می کردن، اشعار حجف، برای اینکه مردم ها از جدا کردن. این حساب شده بود، کار درستی، یعنی برای اون هدف این کار را باید کرد. یک کسی بخواد یه مردم متدین این را تسلیم کند شکست بده، باید دینشون را شکست بده. دین را چگونه میشه شکست داد؟ عالمان دین را باید شکست داد. این میشه ترور شخصیت. اگه کار کارساز بود تا اینجا، دیگه بیش از این احتیاجی نیست، اونا به هدفشو میرسن. وقتی مردم از علما جدا شدن، دیگه همه جور انحراف ممکنه براشون پیش بیاد. اگه کارساز نبود، دیگه ترور فیزیکی است. چرا در آغاز انقلاب هنوز 2 ماه از انقلاب گذشته بود باید علامه شهید مطهری شهادت برسد؟ این شخصیت سیاسی، این شخصیت نظامی در اون وقت در ایران فعالتر از آقای مطهری نبود؟ این همه شخصیت های سیاسی بودن، این همه فرمانده های نظامی بودن، فرمانده های ارتش بودن، سپاه بودن. سپاه البته هنوز وقت تشکیل نشده بود، کمیته بود. بالاخره شد کسانی که مهارت های نظامی داشتن. چطور رفتن سراغ آقای مطهری اول اعدام کردن؟ برای اینکه می دونستن اگر بخواهد این فکر پیش بره، باید امثال آقای مطهری باشن تا اسلامیت این نظام را تأمین کنه. فکر اسلامی و باور اسلامی باید باقی بماند، شبهاش باید جواب داده بشه. این کار ایکس و ایگرگ نیست، این یه همچه پهلوانی میخواد. چون در اون زمان شاید واقعا هم کسی مثل آقای مطهری در اون زمان نبود که از عهده این کار برمیاد. بعدم چند تا دیگه همسالیش. پس این یک راه حساب شده است. این را باید فکر نکنیم یه اتفاقی بود، یک کسی پیدا شد و یه تیری زد و یک کسی هم گشته شد. کاملا حساب شده. کنارش هم برنامه های برای تضعیف دیگران، متهم کردن اونها یا متهم کردن به بیسوادی، به کم عقلی یا متهم به چیزهای دیگری که مردم دوست ندارن، مفاسد اخلاقی، اقتصادی، امثال اینها، تا بالاخره بین مردم و روحانیت فاصله بشه. امام که فرمود اسلام منهای روحانیت، یعنی اسلام منهای اسلام. او میفهمید چه کار داره انجام میگیره. این فرمایششون قبل از پیروزی انقلاب بود. کسانی این شعار را مطرح کرده بودند، حتی این تعبیر را گفتند. دکتر مصدق اقتصاد منهای نفت را پیشنهاد کرد، ما اسلام منهای روحانیت را پیشنهاد میکنیم. این تعبیرشون. امام فرمود اسلام منهای روحانیت، یعنی اسلام منهای اسلام. نه به خاطر این بود که امام به عمامه من و شما عاشق این بود، یا این که چون ما همسنفش بودیم میخواست تعصب سنفی داشت. امام خیلی پاکتر و مبرراتر و فراتر از این اروا بود. او میدید که اگر ضربه به روحانیت بخوره، معناش این است که مردم دیگه نتونن از علوم اهل بیت، از معارف اسلام درست استفاده کنه. بعد هر گونه مسئله ای را میشه یک آب و رنگ اسلامی بهش زد و به نام اسلام قالب زد و دیگران را فریب داد. این یک بخش کار بود. وقت دیگه تمام شده بکنیم دنبالش، اگر حیاتی بود و توفیقی بود، زمینه این که برای این جنگ نرم چه کارهایی باید انجام بگیره و بعد تطبیق بر اون چی شد، انشاءالله جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.